بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا الله وإليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضرت شما همراهان عزیز و بزرگوار. امیدوارم که انشالله در این برنامه نیز بتونیم حقایق دیگری از آیات رو خدای سبحان بر زبان ما جاری کنه و برای شما تبیین کنیم، عرض کنیم و یک نگاهی دوباره به قرآن با هم انشاءالله داشته باشیم. معصر آجاهای رضایی هستیم و بعد آجاهای حسینی رو فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای ملکی که با راهنمودیشون ما رو یاری میکنن و دوست بزرگوار جناب آقای حسینی و همه بینندگانی که این برنامه رو مدت هاست که دنبال میکنم.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت از استاد جناب آقای رضایی و بینندگان محترم و خداوند متعال و شاکریم که با یک برنامه سبک زندگی قرآنی خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر. خب در سوره شمس 11 تا خدای سبحان قسم خورد برای اینکه یک مطلب بسیار مهمی رو بیان کنه که بیان فرمودن که قد افلح من زکاها. خدای سبحان میخواد انسان ها تزکیه بشن. در سوره بلد بیان میکنه که قسم میخوره، چند تا قسم تا بیان کنه که انسان شما در یه جایی قرار گرفتید که اینجا جای آرامش و آسایش نیست، جای سخته، جای سختیه، که حضرت عمود در نهج البلاغه دارون بلبلاء محفوفه، اینجا خانه ایست که پیچیده شده به بلا و سختی ها. خود در برنامه قبل هم دوستان عزیزم اشاره فرمودن در اصل وقتی نگاه ما نسبت به دنیا قرآنی شد و توقعمون از دنیا این شد که این دنیا جای سختیه و برای همه هم هست، برای یک نفر و دو نفر، برای یک قوم و قبیله نیست بلکه برای همه هست. خب وقتی که مصیبت عمومی بشه قابل تحمل میشه و برای همه راحت میشه. اونایی گرفتار استرس میشن، استراب میشن و گرفتاری روحی پیدا میکنن، شاید یکی از علتاش این باشه که نگاهشون به دنیا و مشکلات دنیا نگاه درستی نیست. خب این رو با عزیزانمون بحث و گفتگو کردیم که لقد خلقنا الانسان فی کبد به چه معناست. از آیه 5 باز قاعده قرآن اینه که قاعده کلی رو بیان میکنه و بعد وارد مصادیق میشه. ایحسب ان لن یقدر علیه احدون، آیا اون شخص، آیا اون انسان، آیا اون فرد که حالا اینجا یکی از مصادیقش گفتن عمر ابن عبدالوده، کسی که با تمام وجود مالش و ثروتش و جانش رو داد برای اینکه اسلام رو خاموش کنه، چراغ اسلام رو خاموش کنه، خدای سبحان داره اونها رو مثال میزنه. یه حساب ان لن یقدر علیه احدون، آیا گمان میکنه انسان که احدی بر او قدرت پیدا نمیکنه؟ یقول اهلکت مالا لبدا، این انسان ها که وقتی ثروتشون رو برای از بین بردن اسلام و ارزش‌های اسلامی هزینه میکنن، آخرش این حرف رو میزنن که ما لبد به معنی زیاد و کثیر، ما مال زیادی رو از دست دادیم برای اینکه بتونیم اسلام رو، برای اینکه بتونیم شیعه را از بین ببریم. خب الان هم خیلی ها برای از بین بردن خط و مسیر امیرالمومنین علیه السلام شب و روز دارن زحمت میکشن، مال هزینه میکنن و آبرو میدن تا اینکه علی و نام علی و یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام رو محو کنن، اما خدای سبحان سنتش بر این قرار گرفته که روز به روز خط علی ابن ابی طالب، مسیر علی ابن ابی طالب، پیروان علی ابن ابی طالب در ازدیاد و هم کمن و هم کیفن در حال رشد و تعالی باشن. اونا گفتن یقول و اهلک تو مالا لبدا، ایحسب ان لم یره احد، یکی از دستورات قرآن برای اینکه انسان رشد تعالی پیدا کنه اینه که خودش رو در مرعا و منظر خدا ببینه. کسی خودش رو در مرعا و منظر خدا دید، در محضر خدا دید و خدا حاضر و ناظر بر اون بود، اون انسان خطا نمی کنه. اون انسان در این دنیایی که کبد است و سختی است با تلاش به سمت رشد تعالی حرکت میکنه. بعد نعمتهایی رو باز روش قرآن این است که به برخی از نعمت‌ها اشاره می‌کنه که شاید اون انسان علی حال آمادگی این رو داشته باشه که با توجه به نعمت‌ها برگرده به دامن رحمت الهی. علم نجعل له عینین، آیا دو چشم به انسان ندادیم؟ و لسانن و شفتین، آیا زبان و دو لب بهش ندادیم؟ و هدیناه النجدین، آیا دو تا راه بهش ندادیم؟ فلهمها فجورها و تقواها، دو تا راه بهش دادیم. نجدن یعنی اون جای مرتفع رو میگن، یعنی مشخصه، ارتفاع داره، یعنی قابل دیده. دو تا رو نشون دادیم، هم راه هدایت رو نشون دادیم، هم راه ضلالت رو نشون دادیم. اما فلق تحمل عقبه، اما خیلی از انسان ها خودشون رو وارد کار سخت و گردنه سخت نمی اندازن. که اون گردنه سخت چیه؟ عرض میکنیم حالا تا اینجا باز با دوستان یک گفتگو داشته باشیم تا اینکه ادامه آیات رو انشاءالله در محضر شما هستیم. خب از آقای رضای شما بفرمید.
من دو تا نکته میخواستم عرض بکنم. نکته اول در مورد آیه 5 این سوره مبارکه است که خداوند متعال میفرماید که آیا اینطوری فکر میکنه یا اینطوری میپندارد که هیچ کسی برش دست پیدا نمیکنه، هیچ کسی مثلا به قدرت او نمیرسه؟ من تاریخ رو که مطالعه میکردم در مورد عمرو بن عبدالعباس یه چیز خیلی عجیب و غریب مشاهده میکردم نسبت به قدرت خود عمرو بن عبدالعباس، که حالا تو اون جنگی که خندق هم کرده بودن ایشون توی باریکه خودش رو رسون این طرف، اونجا حضرت گفت فرمود که کی با این میجنگه؟
کسی حاضر نشد.
بله کسی حاضر نشد. اونجا یه نفر همینجوری مثلا پچپچی یا در گوشی میگه که من در یک خدمت مسافرتی عمرو بن عبدالعباس رو با این بودم، اونجا به ما حمله کردن و این عمرو بن عبدالعباس کسیه که اونجا یه بچه شتر رو گرفت، پاهاشو گرفت محکم به عنوان سپر استفاده کرد. این اینه. یعنی یک رعبی هم تو
دل مسلمانان انداخت.
بله انداخت. ظاهرا این آیه میخواد بفرماید که یکی حداقل مثلاش اینه که شما هرچی هم قدرت داری، هرچی هم مثلا به قول شما پهلوانی، هرچی هم چه هستی، یه سطحی داره دیگه. من این آیه رو که میخوام همش یاد امریکا میفتم تو دولت ها، میگم اینا چقدر مال خرج کردن برای اسلام، برای نظام مقدس ایران، و آخرش هم خودشون چند بار اعتراف کردن که ما چقدر پول از دست دادیم ولی به نتیجه هم نرسیدیم. ظاهرا این آیه برای فقط افراد هم نیست، دولت ها و حکومت ها هم هست.
همینطوره. یعنی افراد یا جامعه رو افراد تشکیل میدن دیگه.
بله.
یعنی داره نگاه فرد فرد را یا تیم را یا گروه را یا قبیله رو کلن از این جهت تقبیح میکنه که آیا ای قوم، ای قبیله، ای فرد، ای عمرو بن عبدالعباس فکر میکنه خیلی قدرت داری؟ حالا تو آیات بعد میگه آخه تویی که چشمات من بهت دادم، لبات مال منه، زبانت مال منه، همه این داره من بهت دادم، باز شما داری گردن فرازی میکنی؟
اینگاه داره یادش میاره،
یعنی با چشمی که میبینی که باید با زبانت اون رو جاری کنی، که اگه این لب نباشه فقط زبان باشه خیلی از کلمات قابل ادا نیست. خب تو این همه نعمت ها رو بهت دادین که با چشمت ببینی، با زبانت بیان کنی، اما شما این کار رو نمی کنی. همه ایناش که مال منه، شما داری گردن فرازی میکنی. بله بفهمید آجا.
در مورد همین آیات 5 تا آیات آیه 10،
بله،
حالا اینجا دو تا گمان مطرح میکنه. یکی گمان این که شخصی قادر نیست دیگه نسبت به اون هماوردی بکنه و یه گمان دیگه ای که مطرح میشه اینه که کسی اونو نمیبینه. حالا من وقتی خودم فکر میکردم در مورد ارتباط این آیات، اینجوری احساس میکردم که این شخص وقتی که احساس گمان این رو داره که کسی دیگه یارای حریف اون نمیتونه باشه، این معلول این هست که در زندگیش احساس میکنه که کسی اون رو نمیبینه.
درسته.
یعنی آسیب اول جدی اینه که دیگه به یه جایی میرسه از لحاظ شخصیتی که فهمید، از لحاظ مالی به این جایی میرسه که میگه دیگه فقط خودم هستم و خودم. بله. کسی یارای مقابل با من نداره. بله. این شخص آسیبش در اینجاست که باید توجه به این داشته باشه که احساس میکنه که کسی رو نمیبینه. بله. و خداوند متعال این آسیب رو هم میگه چجوری درمان بکنه. وقتی میگه که خب کسی من نمیبینه، باید ببینه که اون کسی که اون فکری که فکر داره میکنه یا اون چیزی که چشمی که خداوند متعال بهش داده، کی بهش داده این رو. در اینجا که میفرمایه که علم نجل له عینین، در مقابل اینه که شما احساس می خدا نمیبینه اما تو داره میبینی. این چشمای بینایی که تو داره میبینی کی بهت داده؟ این حرفایی که در میگه یقولو یقول اهلکت مالا لو این گفتنت اصلا. این گفتار کی بهت داده؟ این ابزار گفتار کی بهت داده؟ اصلا. یعنی به نظر میرسی که اگر ما توجه به ابزار، توجه به خودمون، خودشناسی رو داشته باشیم، این پله ایست، این راهی است برای اینکه ما آروم آروم به خداشناسی که به این برسیم که خداوند متعال ناظر بر اعمال ماست و اگر خدا رو ناظر بر اعمال خود دیدیم، اون وقتی که کسی اهل طغیان نیست، کسی نیست که بگه که دیگه گمان بکنه که کسی نمیتونه باهاش هماوردی بکنه. این درسته، این ارتباط داره. خیلی
قشنگ بود، عالی بود، چون اینجا که بخش اول داشت یقول، یقول و اهلکت و مالن لباده که داری حرف میزنی، اون حرف، اون زبانه رو من بهت دادم که داری حرف میزنی، اون وقت شما این زبان رو بر علیه من داری استفاده میکنی. این زبان و لب که به وسیله این دو داری شما سخن میگی، این رو من بهت دادم، اون وقت شما داری از این ابزار بر علیه من استفاده میکنی. این که تو الان در مسیر گمراهی قرار گرفتی، چون بحث به هدینا و نجدین، هر دو راه را، چه راه هدایت چه راه ضلالت، من بهت دادم، اون وقت یعنی من بهت نشون دادم، اون وقت شما بهتم گفتم که راه هدایت رو برو، راه ضلالت رو نرو، باز دارید در مقابل من کردن فرازی میکنید. یا اون اشاره که کردید که او میگوید که ایه حسب ان لم یره احد، آقا چطور تو میبینی اما اون کسی که چشم بهت داده اون نمیبینه؟ چه قفلت بزرگی گرفتاره شما گرفتارش شدی که چشمی که من بهت دادم، من بیننده نیستم، تو بیننده ای. در در از توبیخ میکنه. این آسیب اینه که ما ابزاری که خدای سبحان به ما داده، ما به این نعمت ها توجه کنیم و از این نعمت ها در مسیر خودش استفاده کنیم که اسمش بشه شکر و تشکر. شکر نعمت این است که از چشمی که میبینیم درست ببینیم، این نعمت ها رو ببینیم، از زبانی که بهمون داده در مسیر حق استفاده کنیم نه بر علیه حق. و این دوتا راهی که در اختیار ما قرار داده، این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم، این اختیار رو خدا به ما داده، میتونست ما رو مجبور بیافرینه. و هدیناه و نجدین، این نعمت بزرگیه که من به شما ها دادم، گفتم هر کدام خواستی انتخاب بکنی، ولی گفتم کدامش راه ضلالت هست به کدامش راه سعادت. این تا به اینجا، اگر نکته ای نیست ادامه بدیم بحث دنبال رو. خب حالا که اشاره کرد به ضعف این انسان که خدای سبحان انسان را خلق کرده، اونم در دنیای خلق کرده که این دنیا جای سختیه و در دل این سختی هاست که انسان میتونه به تعالی برسه، اما بعضی از انسان ها هستن که احساس قدرت میکنن و خدا رو به قدرت خدا رو فراموش میکنن و تلاش میکنن بر علیه دین خدا کار کردن و گمانم میکنن که خالقشون اونها رو نمیبینه، در حالی که چشم را من خدا به اونها دادم، زبان و لبها رو من خدا بهشون دادم و راه هدایت و ضلالت رو من بر اونها مشخص کردم توسط انبیا، اما فلق تحمل عقبه، اما اینها خودشون رو به عقبه نمی اندازن. حالا یه ارتباطی وجود داره بین لقد خلقنا الانسان فی کبد و از اینجا به بعد فلق تحمل عقبه،
دنبال دردسر نیستم.
اینا دنبال دردسر نیستن، در حالی که اینجا جای دنبال سختی نیستن، دنبال عبور از عقبه ها نیستن، دنبال خودشون رو به بلا انداختن نیستن، چون فکر میکنن که اگر نیندازن آرام میشن، نجات پیدا میکنن، در حالی که اینجوری نیست. باید این عقبه ها رو شما طی کنی تا به قله برسی. فلق تحمل عقبه، اقتحمه یعنی کار سخت و دشوار، عقبه را آورده تأکید بر این که کار بسیار بسیار سخت و دشوار. و ما ادراک مل عقبه، شما چی میدونی که عقبه چیه؟ این گردنه ها و کارهای سخت چیه؟ چیه؟ بعد خود حضرت توضیح میده، حضرت حق توضیح میده، فکر عقبه، یکی این که برده آزاد کنی، خیلی از اینا که تو بند هستن اینا رو پول بدی و اینا رو آزادشون کنی. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا اطعام بکنی به انسانهایی که گرفتار گرسنگی هستند در روزهای گرسنگی، در روزهای سختی و تنگی معیشت به مردم رسیدگی کنی. یتیمن ذا مقربه یا یتیمهایی که از بستگان شما هستن، این یتیم اعمه، اما اولویت با یتیمی است که اطرافته، بچه برادرته، بچه خواهرته، از اقربا هست، اینها رو این عقبه ایناست که تو توجه به این یتیم ها داشته باشی، توجه به این گرسنه ها داشته باشی، توجه به اینهایی که مشکلات معیشتی دارن داشته باشی. او مسکینن زا مطربه یا مسکینهایی که خاکنشینن، خونه ندارن، سکنه ندارن، زیر چادر رو توی حلبی آباد و غیرزایی دارن زندگی میکنن. خب یک میان برنامه رو با هم میبینیم، اینشالا برمیگردیم و آیات رو بیشتر توضیح میدیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
خب خیلی متشکر، این میان برنامه زیبا رو با هم دیدیم. خب برمیگردیم به نظر دوستان تا ببینیم چه نکاتی رو در این آیات عزیزان دارند که استفاده کنیم. بفهمید آقای حسینی.
حاجا یه نکته که اینجا هست در مورد این شخصی که حالا این حرفا رو گفت و خداوند متعال جواب داد، این مصادیقی که ذکر میکنند که عقبه رو، یعنی یه شخصی که خودش رو به گردنه نمیندازه اما این گردنه ها رو داره ذکر میکنه، این مصداق ها آیا به عنوان فقط مصداق های خاصی هستن یا نه فقط اگر اینها رو انجام بده اون گردنه رو انجام رد کرده؟
ببینید اطعام تو جاهای دیگه داریم دیگه که یکی از علائمه ایمان اینه که طرف انفاق کنه، اطعام به یتیم داشته باشه، اونجا مطلق ذکر کرده. اینجا وقتی اطعام رو ذکر میکنه دیگه اون مستاق ضروری رو همینجا ذکر کرده مطلق ذکر نکرده. این معنیش نیست که فقط اطعام که میکنه اطعام فی یومن زی مسقبه باشه. مسقبه یعنی گرسنگی، یعنی در روزی که مال نداره، گرفتاره و گرسنگی هست، این داره اطعام کنه. این دیگه داره رو حد اقل ها میره، ولی حد اکثر ها رو جای دیگه بیان کرده. اونجا که بحث انفاق رو مطرح میکنه، مثلا بحث یا اطعام رو مطرح میکنه، مطرح میکنه که اطعام چه کسی، مطلق اطعام رو ذکر میکنه. پس اینجا ما داره روی حد اقلی ها خدای سبحان حرکت میکنه، به عبارتی داره اونی که خیلی خیلی ضروریه که دیگه هیچ مفری ازش نیست رو داره ذکر میکنه، که اگر کسی بخواد حد اقل عقبه رو طی بکنه، اینه که بچه برادرش که یتیمه اونو فراموش نکنه. اما ظاهرش اینه که اونقدر کسی که خودش رو تزکیه نکرده به مال و به دنیا عشق داره که حتی برای بچه برادرش که یتیم شده هم حاضر نیست کمک کنه.
حتی میتونیم از نگاه دیگه نگاه کنیم، وقتی این گردنه رو میگه که کسایی هستن که خودشو به گردنه نمیندازه، اما اینها رو وقتی که بیان میکنه، اینها برای این شخص شاید بهتر میتونه انجام بده اینها رو، اما از یه جهت وقتی که ما نگاه کنیم، این اشخاصی که داره مثلا فک و رقبه، یک کسی که بنده است، این بنده که هیچ کسی رو نداره که بگه آه مثلا من برای این یه کاری بکنم در عوضش برای من این کارو میکنه. یا مثلا در مورد اون شخصی که اطعام کسی که زی مسخبه است، دیگه واقعا چیزی نداره که در مقابلش اونم بده.
بله.
یا یتیمی که زا مقربه است، میتونه این شخص مال اون یتیم رو بخوره، اما مال اون یتیم رو نخوره که هیچ، اون یتیم رو نوازش مورد نوازش قرار بده. اینا رو به عنوان حالا گردن مطرح کرده، یعنی اینکه این شخص واقعا فقط خالصا با خلوص انجام بده،
غیر اون باشه اصلا عقبه نیست. خب غیر اون باشه اسمش دیگه عقبه نیست، بخاطر اینکه اون داره این کار انجام میده، مثل رشوه است، این کار انجام میده که یه چیزی ازش بگیره. سخت نیست، سختی اونجاست که بدی و توقع جزا و پاداش ازش نداشته باشی. لذا در آیات قبل عبارتی که در آیه قبل داشتیم این بود دیگه، عرض خدمت شما که و ما در سوره لیل داشتیم که الذی یعطی ماله یتزکا، مالش میده تا پاک بشه، که از راهای تزکیه مال دادن بود. اینجا هم باز همینطوره، و مال احد عنده من نعمت تجزا، این نعمت نمیداد به کسی، کمک به کسی نمیکرد که در مقابلش پاداشی چیزی ازش بگیره. اونی که اسمش عقبه است، اونی که ولا این که بده بستان باشه که دیگه اسمش عقبه نیست. ظاهر قصه اینه که مال اونقدر برای کسی که اهل تزکیه نیست و کسی که ایمان به آخرت و معاد نداره، ایمان به جزا و پاداش نداره، انفاق کار سختیه، عقبه است، یه گردنی بسیار سختیه. اونم در چه وقتی؟ در وقتی که هر انسانی که عاطفه داشته باشه نسبت به کسی که گرسنه است، در روزگار گرسنگی به سر بره، حتما اطعام میکنی، خیلی کار سختی نباید باشه. ولی خدای سبحانه رو به عنوان عقبه ذکر میکنه، میگه باید از اینها عبور کنیم. معلومه که این درجه پایین از مسیر خودسازی رو خدای سبحان داره برای انسانهای سطح پایین بیان میکنه. در آیات دیگه اونجا دیگه بحث علا خب بهی رو مطرح میکنه، با این که نیازش داره، یوت امونت تامه علا خب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. خب این یک نکته است که مسئله عقبه رو مستاقش رو ذکر میکنه، پک و رقبه. الان خب پک رقبه وجود نداره، اما کسی که تو زندان گرفتار شده و به خاطر پس کن 5 میلیون 10 میلیون فلان، خب اون آزاد کن. در هر صورت کسی که میخواد رقبه رو بنده رو آزاد کنه، باید پول بده آزاد کنه دیگه. حالا الان بنده نیست، زندانی که هست بنده نیست، یه گرفتار که هست بنده نیست، دو تا زوجی که هست که به خاطر اینکه پول ندارن نمیتونن زیر یه سقف قرار بگیرن، خب این کار این عقبه است، هر کسی حاضر نیست از پولش بگذره. برای کی حاضر نیست؟ برای کی سخته؟ برای کسی که همه چیز دنیا میبینه، نگاهی به اونور نداره، گرفتار رحم دنیاست، مثل بچه که در رحم مادره و فقط شیر رو برای خودش میخواد. اون کسی هم که آمده در رحم دنیا قرار گرفته یه نیم نگاهی به اونور نداشته باشه، به برزخ نداشته باشه، همه چیز برای خودش میخواد، تمامیت خواه میشه، ژن برتر میشه، ژن خوب میشه، همه این موهبات الهی رو برای خودش میخواد. رحمت جبرئیل
میخواستم ارتباط برقرار کنم بین دو سه تا از آیات، ببینید که درست هستن. یکی در مورد آیه 4 که خداوند متعال میگه بالاخره ما انسان در سختی و رنج خلقش کردیم. بعد آیه 11 میفرماید که ولی اینا خودشون تو سختی و گردنه و عقبه و چالش نمیندازن، به قول امروزی ها دنبال چالش نیستن. این نکته اول، یعنی میخواد خداوند از ما که مجاهد باشیم، تلاش بکنیم تو سختی خودمون، دنبال راحتی نباشیم. میگه اصلا بسترش اینطوریه،
دنیا همینه.
مثلا همجوری بافتش اینطوری طراحی کردم. نکته دوم اینه که بعضی از مفسرین در فک رقبه گفتن که اینکه خداوند متعال بحث عتق و رو نیورده و فک رقبه رو آورده، یکی از مصداقش همین آزاد کردن بنده است. یکی از مصداقش این است که انسان‌های وابسته را، انسان‌هایی که اسیر شدن را، کم خود شما اشاره فرمودید، حالا ممکن وابستگی نسبت به شخصی باشه، نسبت به دنیا باشه، اینا رو می‌فرمان که آزاد بکنید. نکته سوم اینه که از فرمایش جناب اینطوری من الهام گرفتم که این که انسان یک کسی که گرسنه است الان داره احساس زجر رو عجز میکنه، عاطفه انسانی هم میگه که آقا چی بهش کمک کن. یتیمی هم که دور و بر خودته، بچه داداشت خیلی
میبینیش.
اون سختیه اینه که اون باور رو نداره. ولی دادن 2000 تومان و 10000 تومان که چیزی نیست. اون سختیه به قول شما، اون عقبه این است که باور نداره که یه جایی به دردش میخوره. یعنی ما اگه اون نگرشمون به قول شما درست کنیم، اون باور رو درست کنیم، این عقبه برای ما راحت میشه. نکته سوم که برای خود من جالب بود، اون بحث ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اون علاوه بر این، افرادی که به اصطلاح اصحاب میمنه میشن، خجسته میشن، مبارک میشن، اینا افرادی هستن که ایمان دارن، تواصی به صبر میکنن و توصیه به مهربانی میکنن. این خیلی برای من جالب بود که خداوند از ما مهربانی و عطوفت رو نسبت به هم خواسته. و سرجم یه شخصیتی که معرفی میکنه میگه اینا که انجام بده، اولا که از این عقبه داره عبور میکنه، دوما شخصیتش یه شخصیت مبارک میشه، نشستنش، برخواستنش، نفس کشیدنش، قلمش، قدمش مبارک میشه.
مبارک میدونی معنیش یعنی منفعت پر نه. خب کسی که فک رقبه کرد یه نفع رسون، کسی که اطعام فی یوم ذی مسغبه کرد این یک نفع و برکت، کسی که یتیم ذا مقربه رو توجه بهش کرد این یک برکت و نفع، او مسکین ذا مطربه، کسی که خاک نشین و زمین گیر شده بود رسیده ای کرد. لازم فهمد که اون ایمان است که میتواند انسان را از عقبه عبورده، اونم ایمانی که به مرحله صبر رسیده باشه، به درجه از صبر و تواصل به صبر و تواصل به مرحله. چرا توصیه به صبر میکنن؟ چون ما در
سختی
لقد خلق من انسان پی کبد، ما در کبدیم. یک دو، ما برای عبور از عقبه ایم، سختی ها هستیم. خب برای سختی ها نیاز به صبر داریم. حالا این نیاز به صبر داریم درست، اما خودمون به تنهایی نمیتونیم از این عقبه عبور کنیم، باید تواصی داشته باشیم. تواصی با تفاعله،
بگیم،
یعنی هی به هم بگیم، به هم انرژی بدیم به قول امروزی ها، تا اینکه کم نیاریم. معلومه که این گفتن ها به انسان انرژی میده. ما یکی از اشکالات میبینیم که توصیه به صبر تو در بین خودمون نداریم. بذار من این وقتی عرض کردم در صدر اسلام، وقتی که مؤمنین به هم میرسیدن موقع خداحافظی کردن سوره بلعصر میخوندن. عجیبه، سوره بلعصر میخوندن که آقا خلاصه و تواصل به صبر و تواصل بالحق و تواصل به صبر. آقا در راه حق بودن سخته، باید صبر کنی. خب این شما صبر کن، اینا هی به هم ما به هم برسیم، بگیم آقا انشالله که امروز در راه خدا صبر کردی و گناه نکردی، انشالله که امروز همدیگر کمک کنیم، توصیه کنیم. پس یک، کسی از اون عقب عبور میکند که مؤمن باشد. دو، کسی از اون عقب عبور میکند که ایمانش به مرحله مقام صابران رسیده باشه. سه، کسی از اون عقب عبور میکنه که هم خودش صابر باشه هم توصیه به صبر بکنه. کسی به اون مقام از اون عقب عبور میکنه که مهربان باشه و دیگران رو هم توصیه به مهربانی بکنه. اینجور انسان ها اولایک اصحاب میمنه، اینا یاران اصحاب میمنن، یمنن، مبارکن، نامه اعمالشون به یم، به یمینشون، به دست راستشون داده میشه، همش مبارک است و خیر است. و اما والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، اما اون کسانی که نمیتونن از این عقبه ها عبور کنن چون ایمان ندارن، چون ایمان به اون وقت ندارن که چرا باید آخه پول بدن، چرا باید رحم کنن، اینا ظلم میکنن. میگه اینجور انسان ها از وجودشون شر میبره، اونها اهل شومن، اهل مشأمه هستن که علیهم نار مؤصده. علیهم نارون یعنی نار، آتش بر اونها احاطه داره، اونم آتشی که در بسته است. که اینو خیلی بعضی از بزرگان فرمودن که خیلی این عذاب عذابه. یه وقت انسان توی یه بیابانی داخل یه آتشی که آدم میبینه یه روزنه، یه چیزی که اونجا دیگه آتش نیست، یه وقت اصلا در یه جای در بسته که هیچ راه فراری هم وجود نداره، انسان اونجا قرار میگیره. خب دو سه دقیقه دارم وقت میگیرم آقای حسینی، مطلبی دارم.
جا یک مطلبی رو در مورد همین آیه 17 هم خدمتتون عرض کنم که ببینم درست است یا نه. ما آیات سوره های قبلی که داشتیم، ایمان مقدم بر عمل صالح بود، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما اینجا مسئله حسن فاعلی رو، مسئله ایمان و تواصی به صبر، تواصی مرحمه رو بعد از با خود سمه تراخی هم آورده، بعد از حسن فعلی ها مطرح کرده
دیگه. ایمان آورده وین سمه کان من الذین آمنو، اول ایمان، بعد و تواصی به صبر که عمله، و تواصی به مرحمه کنم باز عمله.
آجا اینجا که میفهما که فک و رقبه، یعنی اینها رو انجام داده اما این از اهل ایمان هم هست، یعنی خود مسئله ایمان رو بعد از مسئله فعل مطرح کرده.
این میخواد بگه که کسی از اون عقبه ها عبور میکند که اهل ایمان بوده باشه.
این سمه پس برای چی هست اینجا؟
سمه دو جور معنا کردن، یک معناش همینی که اون ظاهرش هم همینه، یعنی سمه در همه جا معنی تراخی نیست. خب اینجا یکی از اونجا هست که این داره نتیجه گیری میکنه، جمع‌بندیش اینه که حالا کیا میتونن از این عقبه ها عبور کنن، کیا اهل اقتحامن، دل به سختی زدنن، دل به امواج دریا زدنن، کسانی که اهل ایمانن و کسانی که نه تنها فقط ایمان میارن بلکه اهل توصیه به صبر و توصیه به رحمت هم هستن.
اینجوری چیز میکردم که اینجا ایمان رو نمیگه اهل ایمان، ایمان چون بالایی که کسی که مال رو داده بود گفت که یقول اهلکت مالا لبدا، بله. من مالمو هلاک کردم،
بله.
اما این شخص مال کارو کرده، فکر رقبه کرده، اینها رو داده، اما ایمان بر کار خودش هم داره. بعد از این کار ایمان اونقدر کار خوبی انجام داده، ایمان بر کار خودش داره، ایمانش اونقدر هست که تواصی به صبر، تواصی بر اطاعت هم میکنه و علاوه بر اون تواصی بر مرحمه هم داره. یعنی میام میگه که شما مرحمت کنید.
درسته.
یعنی یه کاریه که یه شخصی هست که اولا اهل کاره، اهل کار بودنش هم با همون ایمانه.
پس بین ایمان تو نباشه اون اهل کاره معنا
میدونه، اون ایمان قبل کار که ایمان حساب، بعد کاری که انجام داده بعد از اون ایمان بر کار خودش داشته باشه،
بله.
یعنی یه کاری که خودش بعد از کار میفهمه، نمیگه که احسان دادم کاش نمیدادم، میگه نه خدا رو شکر احسان دادم، ایمان بر خود کارش هم داره و تواصی هم میکنه، میگه شما هم بدید.
درست. شاید اینجوری بخوایم از نکته شما استفاده کنیم که کسی که مؤمنان فک رقبه میکنه، اطعام ذی مسغبه میکنه، یا یتیمن زا مقربه میکنه، یا مسکین زا مطربه، این ایمان داره بر اساس ایمان کارش انجام میده، منتها خود همین عمل باعث میشه که ایمانش توسعه پیدا کنه، تعمیق پیدا کنه و بلکه دیگران را هم توصیه به این ایمان و توصیه به رحمت و مرحمت هم بکنه. این هم قابل قبوله، منتها اونا رو نمیتونیم بی ایمان انجام بده و بعدن ایمان حاصل بشه.
حتما باید ایمان قبل کار حتما باید داشته باشه.
ولی این درسته که انسان با عمل ایمانش زیاد میشه. یکی از راه‌های ازدیاد ایمان عمله، عمل بر طبق ایمان. ولی شما ایمان داری که باید دست دیگران رو بگیری که اگر گرفتی خدا سبحان پاداش به شما میده، این میشه ایمان. عمل که کردی ایمان تقویت میشه. حالا اینجا مکانه شما میخواد بگید بفرمایید که نه، این یعنی حالا بعد از اینکه اون کار مؤمنان را انجام داد، از اون رقبه ها، از اون عقبه ها عبور کرد، خدای سبحانه یک ایمان کامل تری به اون میدهد، اونم قابل سازگاره، مخالف به اون نیست.
تشکر.
شما نکته دیگه ندارید؟ خب جنبندی این سوره، سوره مبارکه بلد، این شد که اشاره کرد به آسیب ها، چون قرآن دفترچه راهنمای انسان، نسخه شفابخش که انسان هست از دردها و گرفتاری های روحی و روانی. یکی از اون گرفتاری های اینه که انسان متوجه نشه که به کجا آمده. جایی که آمده جای سختی هاست. در این جای سختی ها یکی از آسیب های دیگه این است که نخواد تو این سختی ها خودش وارد این سختی ها بکنه، بخواد از سختی ها فرار کنه و تلاش نکنه که در این دنیا ایمان کسب کنه. کسی که این کار را انجام نده، وجودش در همین دنیایی که پر از سختی هاست وجود شر می شود و از او خیلی صادر نمی شود. اما اگر کسی متوجه شد کجا آمده، جایی که آمده پر از سختی ها و گرفتاری هاست و باید خودش دل به سختی ها بده و برود از این عقبه ها عبور کنه مؤمنانه، تا اینکه برسد به درجه بالایی از ایمان و دارای روحیه صبر، استقامت و دارای رحمت و برکت فراوان، اون وقت این وجود وجود پربرکتی میشه. نتیجهش میشه که در نشأه دیگر که در برزخ و قیامت باشه، آثار این وجود پربرکت را هزاران برابر بیشتر میبینه و در ناز و نعمت الهی اونجا آسوده زندگی میکنه. خدا ان شاء الله همه ماها رو اهل قرآن و اهل عمل به قرآن قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم